ساعت 7:07 است وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 9 آبان 1401 شمسی برابر با 31 اکتبر 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم رضا جمالی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین و درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال انتشار اخباری از ممنوعیت یک ماهه حضور برخی دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران، روز دوشنبه تحصن‌ها و تجمعات مختلفی در تعدادی از دانشگاه‌های کشور برگزار شد. این تحصنات از جمله در تعدادی از دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه بهشتی تهران، دانشگاه امیرکبیر، الزهرا و دانشگاه آزاد تهران، واحد جنوب برپا شده است. همزمان تجمعات اعتراضی دیگری در حمایت از اعتراضات اخیر در تعدادی از دانشگاه‌ها شکل گرفت، از جمله در دانشگاه تهران جنوب دانشجویان شعار دادند:
موه اول دانشگاه تهران جنوب ساعت 10.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دانشگاه‌ها در نقاط مختلف کشور صحنه برپایی تجمعاتی بوده که در مواردی با دخالت نیروهای بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شده است. در همین حال علی القاسمی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد تاکنون حدود 1000 کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تهران صادر شده است. رئیس دادگستری استان تهران روز دوشنبه با آشوبگر و اغتشاشگر خواندن این معترضان افزود که دادگاه آنان در هفته جاری به صورت علنی برگزار خواهد شد. هفته گذشته هم علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود برای 315 متهم به دلیل دست داشتن در آنچه آشوب‌های اخیر در پایتخت خوانده بود کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شده است. این کیفرخواست ها در حالی صادر می شود که روند قضایی برای بازداشت شدگان و همچنین میزان دسترسی آنها به وکیل و سایر حقوق پذیرفته شده قضایی شفاف نیست. مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از محکومیت به اعدام پسرش در تنها جلسه برگزار شده دادگاه بدون حضور وکلای پرونده و خانواده خبر داد. ویدیوی استمداد مادر این معترض دو روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری قوه قضاییه از برگزاری جلسه محاکمه شش شهروند معترض از جمله محمد قبادلو در روز شنبه 7 آبان خبر داده بود. مادر محمد قبادلو در پیام خود میگوید پسر 22 سالش را در یک جلسه بدون حضور خانواده و وکیل محاکمه و به اعدام محکوم کردند.
محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره وکلای اونو عزل کردن. دادگاه وکلاشو عزل کرده، اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو غریب گیر آوردن، بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامشو صادر کردن. آیا این عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن؟ و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام چند شهروند بازداشت شده را محاربه و افساد فی‌الارض اعلام کرده و ادعا میکند که محمد قبادلو با زیر گرفتن ماموران با خودروی سواری در رباط کریم عامل قتل یک مامور به نام وحید کرمپور حسنوند و مجروح شدن 5 پلیس دیگر شده است. و احمد طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک مامور پلیس و زخمی شدن 3 مامور دیگر در یک درگیری در این استان خبر داد. او روز دوشنبه اعلام کرد که این درگیری میان ماموران یگان تکاوری 112 عمار ایران شهر با یک گروه مسلح در محور مواصلاتی در حوالی روستای خیرآباد از توابع شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان بوده است. او این گروه را یک گروه تروریستی خوانده و افسوده که در این درگیری یکی از اعضای این گروه نیز کشته شده است. نسرین،
سپاسگزارم از تو رضا جمالی بود با آخرین خبرها. اما شما میتونید همیشه برای دیدن و شنیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. امروز دوشنبه 46 روز از آغاز اعتراضات مردمی در ایران میگذره و دانشجویان در دانشگاه‌ها با وجود تهدید و سرکوب‌های حکومت همچنان بر اعتراضات خود ادامه میدهند. در واکنش به ممنوعیت اعمال شده از سوی حکومت برای ورود تعدادی از دانشجویان معترض به دانشگاه‌ها، موج جدیدی از بیانیه‌ها و تحصن‌ها در دانشگاه‌های مختلف شهرهای سراسر ایران به راه افتاده. بسیاری از دانشجویان سر کلاس‌های درس خودشون حاضر نشدند و در اعتراض به تعلیق گروهی از دانشجویان معترض تحصن کردند. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر که از صبح امروز اعتراضات و تجمعات اعتراضی دانشجویی رو پیگیری کرده، اینجا در استودیو با ماست که بیشتر برای ما بگه. بابک، از اعتراضات امروز چه خبر؟
سلام دوباره. پیش از اینکه به اعتراضات دانشجویی بپردازیم، درباره چند اتفاقی که در همین ساعت‌های اخیر به دست ما رسیده صحبت کنیم. اون هم درباره اعتراض‌هایی است که یکی در مراسم 40 یکی از کشته شدگان اعتراض‌ها رخ داده و دیگری در زمان خاکسپاری یکی دیگر از کشته شدگان تازه. در شهریار در حوالی تهران مردم در مراسم 40 عرفان خزائی از کشته شدگان اعتراض‌ها حضور پرتعدادی داشتن. اونجا شعارهای ضد حکومتی سر داده شده، از جمله شعار مرگ بر دیکتاتور. و در ادامه هم ویدیوهایی منتشر شده از حمله نیروهای مربوط به سرکوب که روان معمول هست عموما در مراسمی که با شعار دادن همراه هست در نقاط مختلف کشور، و اینجا هم راوی از حمله به معترضان خبر میده.
دو آبان شهریار حمله کرده.
و در سنندج معترضان بر مزار سارینا ساعدی، کودک 16 ساله اهل سنندج، تجمع کرده بودند. دختر نوجوانی که در جریان اعتراض‌ها پس از کشته شدن مهسا امینی به دنبال اونچه که گزارش شده ضربه های باتوم ماموران حکومتی به سرش در بیمارستان کشته شده. البته حکومت مطابق روال معمولی که در این هفته ها داشته دلیل مرگ او رو موضوع دیگری عنوان کرده، اما در زمان خاکسپاریش معترضان حضور پیدا کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. اما به موضوع دانشگاه ها بخوایم اشاره بکنیم، حالا میتونیم بگیم که دانشگاه مختلف کشور صحنه اعتراض بودند، موضوعی که در روزهای گذشته هم به تناوب دیده شد. بیش از 20 دانشگاه اعتراض ها و تحصن های مختلفی برپا شد. امروز دلیل اصلی این تحصن‌ها اعتراض به ممنوع ورودی تعدادی از دانشجویان به دانشگاه‌ها بود، پس از تصمیم‌های اخیر مدیریت‌های دانشگاه‌ها که اعلام کردند عموماً دانشجویانی که در اعتراض‌ها حضور داشتند رو با ارسال پیامک‌هایی خبر ممنوعیت ورود اونها رو به دانشگاه دادند و اعلام کردند که به کمیته‌های انضباطی معرفی می‌شن. دانشگاه‌های شریف، از زهرا، آزاد تهران غرب، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه شیراز، دانشگاه خیام، دانشگاه آزاد سنندج و دانشگاه صنعتی شاهرود از جمله دانشگاه‌هایی بودند که امروز صحنه‌های اعتراض مختلف بودند. در موارد این اعتراض‌ها و تجمعات هم بسیار پرتعداد بودند، از جمله در دانشگاه شهید بهشتی تهران. و همچنین در دانشگاه امیرکبیر که ابتدا دانشجویان در چند دانشکده این دانشگاه تحصن‌های اعتراضی برپا کردند و بعدتر با پیوستن به همدیگه یک تجمع اعتراضی بزرگ رو بر مبنای ویدیوها و تصاویر و گزارش‌های منتشر شده تشکیل دادن. Thank you. از دانشگاه شریف هم که جزو دانشگاه‌های خبرساز اعتراض‌های اخیر بود، به خصوص در هفته‌های نخستین اعتراض‌ها، گزارش حاکی از برگزاری یک تحصن چند ساعته بود مقابل سردر دانشگاه که دانشجویان در اعتراض به ممنوع ورودی تعدادی از همکلاسی‌ها و همراهان خودشون تحصن کرده بودند. در دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم حضور پرتعداد دانشجویان و شعارهای اعتراضی اونها کاملا چشمگیر بود. و بعد اشاره بکنیم که مدیریت‌های دانشگاه‌ها همچنان بر ادامه ممنوعیت ورود تعدادی از دانشجویان اصرار دارند به رغم اعتراض‌های رخ داده، و البته این همراه است با صحبت‌های تعدادی از مسئولان که بر لزوم انجام گفتگو در دانشگاه‌ها تأکید می‌کنند، اما در این حال اعتراض‌ها را مورد قبول نمی‌دونند و به نوعی به نظر میرسه که به دنبال افزایش فشارها هستند نسبت به دانشگاه‌ها که در روزهای اخیر به نوعی صحنه تداوم اصلی اعتراض‌ها بودند، در زمانی که فشارها و تمهیدات امنیتی حکومت افزایش قابل توجهی پیدا کرده، ضمن اینکه خب خبرهای دیگری هم مرتبط با اعتراضات در خارج از ایران بود، از جمله محکومیت شدید سرکوب معترضان از سوی دولت آلمان که در همین ساعت‌های اخیر منتشر شد و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان تایید کرد که به دنبال اعمال تحریم‌های تازه‌ای بر جمهوری اسلامی ایران هستند.
سپاسگزارم از تو. بابک غفوری آذر بود و از آخرین تحولات و تجمعات دانشجویی امروز برای ما گفت. اما مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از محکومیت اعدام پسر 22 سالش در تنها جلسه برگزار شده در دادگاه و بدون حضور وکلای پرونده خبر داد. ویدیوی استمداد مادر این معترض دو روز پس از اون منتشر شد که خبرگزاری قوه قضاییه از برگزاری جلسه محاکمه شش شهروند معترض از جمله محمد قبادلو در روز شنبه 7 آبان خبر داده بود. این حکم در حالی صادر شده که به گفته وکلا پرونده ایرادات قانونی بسیار زیادی داره. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
از همه مردم عزیز تقاضای کمک دارم، لطفا ما رو حمایت کنید قبل از اینکه دیر بشه. محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره، وکلای اونا عزل کردن، دادگاه وکلاش رو عزل کرده، اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو قریب گیر آوردن، بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. آیا عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن؟ من میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن. خواهش میکنم ما رو کمک کنید و حمایت کنید.
صدای مادر محمد قبادلو را می شنیدید که از مردم و جامعه جهانی برای نجات جان پسر 22 ساله خود تقاضای کمک می کند و می گوید صدای من باشید. دادگاه محمد قبادلو و چند شهروند دیگر روز 7 آبان ماه با عنوان دادگاه اختشاشگران اخیر به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. بر اساس کیفرخواست صادر شده، محمد قبادلو به افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودرو سواری محکوم شده است. در این کیفرخواست آمده که اقدام او منجر به کشته شدن یک مامور و زخمی شدن 5 مامور پلیس شده است. این در حالی است که امیر رئیسیان وکیل دادگستری پس از صدور این حکم در یک رشته توییت ایرادات کامل این پرونده را با مدرک و دلیل توضیح داده و به ابهامات و روایت‌های متناقض آن اشاره کرده و تأکید می‌کند که برخلاف قانون دادگاه به او به عنوان وکیل حق دفاع ندادند. حسین احمدی نیاز وکیل در هلند نیست در گفتگو با رادیو فردا درباره پرونده محمد قبادلو.
اتهامات وارده بی اساس است، فاقد مبانی حقوقی، فقهی، قانونی و قضایی است. این پرونده از حیث شکلی و ماهوی دارای ایرادات اساسی است. از حیث شکلی، عدم دسترسی به وکیل، دادگاه صلاحیت دار وجود ندارد، حق دفاع متهم به طور کامل سلب شده، کیفرخواست بر اساس گزارش مخرزانه نهادهای امنیتی تنظیم شده است. اساساً اصول یک دادرسی منصفانه و عادلانه به هیچ وجه در این پرونده وجود ندارد و رعایت نشده است. از منظر ماهوی هم اتهامات وارده به شکل کیلویی مطرح شده، عناصر تشکیل دهنده آن محرز و محقق نشده است. تحقیقات حقوقی قضایی مستقلی که بایستی وجود داشته باشه در این پرونده اصلا و ابدا وجود ندارد. ضابطین بی‌طرف نیستند، مغرضانه هست، یعنی نهادهای امنیتی به عنوان ضابط قضایی، دادگاه انقلاب به عنوان مرجع قضایی، هر دو بی‌طرف نیستند و متاسفانه غیر مستقل هستند و این پرونده که برای ایشون تشکیل شده فاقد تمام معیارهای حقوقی، قانونی و قضایی هست و ایشون داره قربانی ستمگری و بی‌عدالتی قوه قضایی در ایران می شود.
محمد قبادلو از اولین کسانی است که در اعتراضات اخیر دادگاهش را برگزار و حکم آن را صادر کردند. علاوه بر محمد قبادلو، همزمان پرونده چند شهروند دیگر نیز در دادگاه عمومی انقلاب تهران برگزار شد که 3 تن از آنها به محاربه و 2 تن به افساد فی‌الارض متهم شدند. و قوه قضاییه نیز تأکید می‌کند که دادگاه رسیدگی به پرونده اغلب معترضان در دادسراهای استان‌های مختلف در حال برگزاری است. بسیاری از وکلا و فعالان حقوق بشری حالا نگرانی خود را از برپایی چنین دادگاه‌ها و حکم‌های ابراز کردند و نسبت به آن هشدار دادند. آقای احمدی نیاز در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره برپایی این دادگاه‌ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه.
جمهوری اسلامی ایران در این 43 سال به انحاء مختلف برای ایجاد ترس و رعب و وحشت بین مردم از این احکام ظالمانه به استناد اتهامات واهی، کیلویی، غیر حقوقی و غیر انسانی مثل بغی، محاربه، افساد فی‌الارض راحت استفاده کرده، هزاران نفر را بالای چوبه دار اعدام فرستاده. دستگاه قضایی در اختیار خودشونه، ضابطین قضایی از خودشونه. من بر اساس تجاربی که در دفاع از متهمین سیاسی و امنیتی که در ایران داشتم، دادگاه های انقلاب فقط شکل صوری یک دادگاه را یدک میکشن، تهی از هر نوع عدالت قضایی و قانون در این زمینه هستند. بنابراین آنچه که جمهوری اسلامی ایران در قالب قوه قضایی در این پرونده داره انجام میده یک جنایت علیه بشریت هست و از اهرام قانون و قوه قضایی برای سرکوب خشونت بار در قالب اعدام و بغی و محاربه و افساد فی‌الارض داره استفاده میکنه.
در جریان اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، هزاران تن بازداشت شدند که مقام‌های ایران تعداد دقیق و اسامی آنان را هنوز اعلام نکردند و از وضعیت و تعداد افرادی که هنوز در بازداشت به سر می‌برند خبر چندانی نیز در دست نیست. و در این میان برپایی چنین دادگاه‌هایی با حکم‌های نظیر محاربه و افساد فی‌الارض در حالی صورت می‌گیرد که این اتهام‌ها به صدور حکم اعدام منجر می‌شود.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد استمداد مادر محمد قبادلو، معترض بازداشتی برای جلوگیری از اعدام پسر 22 سالش.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای مندرجات بیانیه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان در مورد حادثه خونین زاهدان رو خلاف واقع اعلام کرده. در بیانیه مولانا عبدالحمید اومده است که در بیانیه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان سعی شده صحنه‌های اصلی و واقعی تغییر داده بشن. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و آگاه به مسائل سیستان و بلوچستان از ایتالیا گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا دفتر مولانا عبدالحمید بیانیه شورای تامین رو رد کرده.
با توجه به سابقه ای هم که ما در جمهوری اسلامی داریم در رابطه با رفتارهایی که در زمان اعتراضات انجام میشه، ویدیوهایی منتشر شده که مثلا نیروهای امنیتی یا نیروهای نظامی دست به تخریب منازل، موتورسیکلت ها، ماشین ها، حتی در برخی موارد شکستن شیشه های مغازه انجام میدادن. در واقع جمهوری اسلامی به دنبال شکل دادن اعتراضات به اون نحوی که خب مورد نظر خودش هست، یعنی مثلا با شکستن شیشه های مغازه اسم اختشاشات روی اعتراضات میگذارد، و در رابطه با داستان جمعه خونین هم همچنان تاکید حکومت و شورای تامین بر این هست که ابتدای کار یا ابتدای این اعتراضات از حمله تعدادی از حالا اختشاشگران به قول شورای تامین شروع شده که این خب خلاف واقعیت هست. آقای مولا عبدالحمید چندین مورد رو صحبت میکنن در رابطه با اینکه در این بیانیه به شکل غیر واقعی تصویرسازی شده است، یکی در رابطه با اینکه در لحظه این اتفاق در روز جمعه ابتدا تیراندازی از سمت پاسگاه شروع شد و بعد مردم در اعتراض به این مسئله به سمت پاسگاه حرکت کردند و خب تعدادی از در واقع جوان ها هم به سنگ پراکنی و شعار دادن پرداختن، یا مثلا در جای دیگر صحبت از این شده است که در کلانتری فقط یک کلت کمری و یک اسلحه ساچمه‌ای بوده در توجیه این که از اون سمت به سمت معترضان شلیک نشده، در صورتی که این هم به قول آقای مولوی عبدالله خلاف واقعیت و خلاف عقل هست. موارد دیگری هم هست در مورد این که گفتن اتوبوسی رو برخی معترضان به دیوار کلانتری کوبیدن، در صورتی که روایت بعد این بوده که اتوبوسی رو برای محافظت از کلانتری زارن یک نفر از اعضای خود کلانتری در مقابل در پاسگاه پارک کرده، ولی چون ناشی بوده، حالا به قول آقای مولوی عبدالحمید چندین بار تا وقتی که پارک میشه به دیوارهای در واقع کلانتری کوبیده میشه. و در جای دیگه هم در رابطه با بعد از ظهر روز جمعه خونین هم در رابطه با کشته شدن سرهنگ هاشمی گفتن که این آقای سرهنگ هاشمی به علاوه تعداد دیگری از کسانی که پیاده نظام سواره و پیاده بودن به سمت مسجد و در واقع محل تجمع مردم حرکت کردن، تیراندازی بی هدف میکردن، که یکی از جوانهایی که در اون منطقه بوده و سلاح داشته به شک یا به ظن این که اینها افرادی هستن که خارج از در واقع دایره نیروهای انتظامی هستن به سمت اونها شلیک میکنن و آقای هاشمی هم دارن کشته میشن. اینها روایت هایی است که در دو سه هفته گذشته به کرات در واقع تحریف شده از طرف نهادهای امنیتی، از طرف صدا و سیما، و به شکلی همچنان دارن به سمت در واقع روایت پردازی میروند که انگار مثلا گروه اختشاشگر یا تروریست بودن که نیروهای انتظامی در جهت دفاع از خودشون شلیک کردن، که این روایت کاملا در واقع غیر واقعی و دروغی هست.
بر اساس برخی گزارش‌های موجود، نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم بیش از 90 نفر از معترضان را بعد از نماز جمعه کشتند. در بیانیه دفتر مولانا عبدالحمید گفته شده مسئولان انتظامی قدم‌های کوچکی را برداشتند، اگرچه مثبت است اما کافی نیست. قدم کافی از نگاه مولانا عبدالحمید چی میتونه باشه؟
ببینید، خب مولانا عبدالحمید بارها صحبت کردن که اولا باید این داستان یا این واقعه به صورت شفاف در روایت بشه و مسئولان، خصوصا حالا در جمعه قبلا گفتم مسئولان بالادست که مخاطب ایشون احتمالاً رهبر جمهوری اسلامی بودن، این مسئله رو بپذیرن و همچنین از طرف اونها محکوم بشه این قتل عام یا و این فاجعه، و همچنین خب خسارت‌های جانی و مالی مردمی که در زاهدان چه جان خودشون از دست دادن یا چه در واقع مجروح شدن یا صدمه دیدن، اینها جبران بشه. خب این بخشی از در واقع خواسته ای هست که آقای مولوی عبدالحمید گفتن و از طرف دیگه خب ما میبینیم در میان خود مردم و اعتراض، کسانی که اعتراض کردن، داستان در واقع فراتر از این انتظارات هست. یعنی ما در اعتراضات همین جمعه هم اگر نگاه بکنین، شعارها اغلب در رابطه با اصل نظام هست و اینکه خب مردم خواهان ظاهرا عبور از اصل نظام هستند. این شاید بشه گفت خواسته های آقای مولوی کف آنچه هست که مردم شاید انتظار دارن، به این دلیل که خب در طول سالهای گذشتم هیچگاه چون این مسائل یا چون این درخواست های از طرف حاکمیت اجابت نشده، هیچ پرونده‌ای در اعتراضات یا در مسائل که به شکل در حوزه امنیتی هست به صورت منصفانه در دادگاه جمهوری اسلامی بررسی و نتیجه اون اعلام نشده. و شاید مردم به خاطر همین هم هست که این درخواست رو، هر چند درخواست منطقی و درستی هست، اما معتقد هستن که به راه به جایی نخواهد بود چون این تقاضای از طرف مولوی عبدالحمید.
گفتگویی شنیدید با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و آگاه به مسائل سیستان و بلوچستان از ایتالیا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
آمارها حاکی از اوجگیری شتاب فرار سرمایه از بورس تهران و سقوط ارزش سهام است، در حالی که میزان خروج روزانه سرمایه از بازار بورس تهران در پایان مهر ماه حدود 100 میلیارد تومان بود. این رقم به هفته ابتدایی امسال روند صعودی گرفته و روز شنبه به 900 میلیارد تومان اوج گرفت. سایت اکو ایران گزارش داده که روز یک شنبه 8 آبان هم 500 میلیارد تومان دیگر از بازار بورس تهران خارج شد. در مجموع طی 10 روز گذشته 3650 میلیارد تومان توسط افراد حقیقی از بازار بورس خارج شده و گزارش ها کماکان از ادامه فرار سرمایه از بازار بورس خبر میده. در همین زمینه با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از پرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم که برای 21 روز متوالی بازار بورس ایران شاهد خروج سرمایه بوده. شاخص کل بورس طی یک ماه گذشته 92,000 واحد سقوط کرده. چرا؟
بازار سرمایه در ایران دچار یک زیرساخت مسموم و خسارتباری برای سرمایه گذاران هست که این از 3 پیش آغاز شد، از همان زمانی که دولت روحانی تصمیم گرفت برای جبران کسری بودجه‌ای که ناشی از برگشت دوباره تحریم ها بود، سرمایه مردم رو از اونها بگیره و برای هزینه جاری استفاده بکنه و به همین دلیل سرمایه مردم رو به بازار بورس هدایت کرد. دست پنهان دولت تونسته بود بازار بورس رو با یک رونق کاذبی نشون بده به مردم و مردم پولهای خودشون رو در بازار بورس آوردن. علی خامنه از این حرکت حمایت کرده بود، تشویق کرده بود مردم رو، و بعد از اینکه یک سرمایه بزرگی در بازار بورس تشکیل شد، دولت به وسیله شرکت‌هایی که با دولت همکاری می‌کردن و کارگزاری‌ها تونست صف‌های خرید و فروش رو مدیریت بکنه و به شکلی ریزش شدیدی در بازار رو ما شاهد بودیم که همون پولی بود که از سوی دولت برداشت شد از این بازار و هنوز اثرات اون اتفاق در بازار بورس وجود داره. یعنی منظورم این هست که بازار بورس همچنان با بیماری‌های ناشی از اون اتفاق دست و پنجه نرم می‌کنه. اما طی روزها و هفته‌های گذشته به دو دلیل این خروج سرمایه از بازار که بیانگر بی‌اطمینانی و نارضایتی سهامداران هست شدت پیدا کرده. یکی به دلیل ناامیدی کامل از اینکه در آینده نزدیک مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه، توافقی صورت بگیره، تحریم‌ها برداشته بشه و رونقی در اقتصاد شکل بگیره بوده، و علت دوم و خیلی مؤثرش در همین ریزشی که هفته گذشته هم شاهد بودیم، موضوع اعتراضات سراسری مردم هست و اینکه به هر حال ریسک بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران به شدت افزایش پیدا کرده. در چنین شرایطی نه در اقتصاد ایران و بازار بورس کلا، در هر اقتصادی چنین شرایطی در سیاست داخلی و خارجی ایجاد بشه، سهامداران و سرمایه‌داران سعی میکنن سرمایه خودشون رو از ریسک دور کنن و تا میتونن اون رو به شکل نقدی در بیارن که بتونن در بزنگاه‌ها تصمیمات درستی بگیرن و ارزش سرمایه‌شون حفظ بشه.
دولت ابراهیم رئیسی طی روزهای گذشته یک بسته حمایتی از بورس تهران ارائه کرده بود، اما نتونست که جلوی فرار سرمایه از این بازار رو بگیره. چرا دولت نمیتونه یا نتونسته بازار رو کنترل بکنه؟ با توجه به اینکه روز شنبه تعدادی از خریداران سهام مقابل بازار بورس تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به هر حال کارنامه دولت ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد کاملا مردود هست و این نه تنها به موضوع بازار بورس و سهام، بلکه به کلیه بازارها و کل اقتصاد ایران شامل همه این شرایط میشه. ولی در مورد بازار بورس هم الان مشکلی که وجود داره و دولت سعی میکنه با اخبار اون رو کنترل بکنه و نتیجه بخش هم همونطور که میبینیم نبوده، این هست که دولت نگران افزایش تورم، به شدت نگران هستن که در شرایط سیاسی کشور بازار ارز با افزایش شدید قیمت روبرو بشه. چون اساسا در ایران نرخ ارز در بازار یکی از نمایشگرهای مهم شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هست و با توجه به اعتراضات اینها سعی دارن که قیمت ارز رو کنترل بکنن. ولی خب اقدامی که انجام میده صرفا تصویب یک سری بسته حمایتی هست که در این شرایط بحرانی نمیتونه در کوتاه مدت پاسخگو باشه و این برمیگرده به نگاه کلی اقتصادی دولت رئیسی که اساسا همه اقداماتشون در همه بازارها به همین شکل تبلیغاتی و شعاری بوده.
فرار سرمایه از بورس تهران و سقوط ارزش سهام در معیشت مردم و بالا رفتن قیمت‌ها چه تأثیری می‌گذاره؟ آیا این اتفاق باعث تورم هم میشه؟
ببینید، مثل اینکه سرمایه دار سرمایهش رو از یک بازاری خارج میکنه، تورم ایجاد نمیکنه. منتها عواملی که در پی اون اتفاق میفته، یعنی مسائلی که در پی اون به وجود میاد، بله. یکی از مسائل این هست که الان این سرمایه‌ای که خارج میشه به کجا میره؟ سرمایه‌ای که از بازار بورس خارج میشه در بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه گذاری نمیشه. سرمایه‌ای که خارج میشه معمولا یا از کشور خارج میشه یا به صورت نقدی در کشور نگهداری میشه یا در بازارهای مثل بازار ارز سرمایه گذاری میشه. همه این اتفاقات و احتمالاتی که برای سرنوشت این پول‌های خارج شده از بازار ارز اتفاق میفته میتونه بخشیش به افزایش نقدینگی در کشور دامن بزنه که یکی از عوامل مؤثر در تورم و افزایش تورم. در نتیجه میتونیم بگیم که به صورت غیر مستقیم، بله، این اتفاقی که الان داره میفته، این جابجایی پول از بازار سرمایه و خروجش، میتونه به طور غیر مستقیم اگر درست این سرمایه ها و نقدینگی ها هدایت نشه به افزایش تورم دامن بزنه.
گفتگویی بود با روشنک آستراکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس. اما رامین فاتحی روز شنبه 30 مهر ماه در تظاهرات عظیم برلین در برابر دوربین تلویزیون از نگرانیش درباره پدرش رامین گفت که در سنندج زندانی حکومت بود. رامتین در حین مصاحبه نمی‌دانست که ساعتی پیش از آن پدرش زیر شکنجه کشته شده است. فرشته غازی گفتگویی داشته با رامتین فاتحی که با هم میشنویم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
رامتین فاتحی، دانشجوی رشته پرستاری در برلین، وقتی روز شنبه 30 مهر در تجمع بزرگ ایرانیان در این شهر با تصاویری از پدر و دیگر اعضای خانواده‌اش که در زندان هستند در مقابل دوربین رسانه‌ها قرار گرفت، خبر نداشت که پدرش یک روز قبل در بازداشتگاه اطلاعات سنندج جان باخته است. رامین فاتحی، پدر رامتین فاتحی، روز 21 مهر بازداشت شد و 10 روز بعد از خانواده او خواستند که برای شناسایی پیکر بیجان او مراجعه کنند. رامتین فاتحی، پسر رامین فاتحی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که پدرش زیر شکنجه ماموران اطلاعات جان باخته است. وریا فاتحی و رادا فاتحی، عمو و عمه رامتین، هم از 21 و 22 مهر در بازداشت به سر میبرند و تاکنون اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. با رامتین فاتحی در آلمان، من فرشته قاضی گفتگو کردم که از فشارهای امنیتی بر پدر، خانواده‌اش و کشته شدن پدرش میگوید و از مردم میخواهد که وریا و رادا فاتحی و دیگر زندانیان اعتراضات را تنها نگذارند.
من در تاریخ 22 اکتبر تو راهپیمایی برلین شرکت کرده بودم بر علیه ظلم و ستم جمهوری اسلامی و پلاکاتایی هم چاپ کرده بودم که تو اون پلاکاتا عکس پدرم، عموم و عمم بود که 10 روز قبل این راهپیمایی برلین بدون دلیل بازداشت شده بودن و اصلا هیچ خبری ازشون نداشته بودیم و هیچ خبری هم ازشون بهمون نداده بودن، حتی اجازه گرفتن وکیلم بهمون نداده بودن. دیگه تو برلین من با چند تا خبرگزاری مصاحبه کردم و شب بعد راهپیمایی یکی از دوستان با هم تماس گرفت، گفت پدرت حالش بده و بردنش بیمارستان. منم میدونستم که پدرم زیر شکنجه اطلاعات به سر میبره و اینکه تو اطلاعات از آدم پذیرایی نمی کنن، آدم رو زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار میدن. دیگه ناراحت شدم، دلم یه جوری شد، گفتم یه اتفاقی برای پدرم افتاده، یه بلایی سرش آوردن. دیگه یکی دو ساعت بعدش، همون شب 22 اکتبر شب شنبه، با عموم تماس گرفتم. عموم سلیمانی هستن. با عموم تماس گرفتم، گفتم همچین چیزی شنیدم پدرم بیمارستانه، چه اتفاقی افتاده؟ راستشو بهم بگین، ناراحتم، میدونم یه اتفاق بدی افتاده، راستشو بهم بگین. دیگه عموم گفت که پدرم رو تو اطلاعات زیر شکنجه به شهادت رسوندن. گویا یک شب قبل این ماجرا، جمعه شب، پدرم رو زیر شکنجه به شهادت رسونده بودن، ولی من اون روز اینترنت نداشتم و نتونستم، خبردار نشدم، چون اینترنت نداشتم خبردار نشدم که پدرم رو یک شب قبل این ماجرا به شهادت رسوندن.
اشاره کردید به بازداشت پدرتون، عموتون و عمتون. ممکنه به ما بگید که به چه صورتی و به چه دلیلی بازداشت شدن؟ چه اتفاقی افتاده؟
پدرم تو تاریخ 13 اکتبر در حالی که در حال جابجایی بار مشتری با وانتشون از سنندج به سقز بودن، توسط نیروهای سرکوبگر و اطلاعاتی بازداشت میشن و به مکانی نامشخص میبرن. همون روز عموم و تو منزل پدریشون میرسن خونه پدر بزرگم، عمومو بازداشت میکنن و به مکانی نامشخص میبرن. موبایل کل خانواده رو میگیرن ازشون. یه روز بعد این ماجرا میریزن خونه عمم که با دخترشون زندگی میکنن، میریزن خونه عمم و ایشون هم میدوزدن و به مکانی نامشخص میبرن. چند روز بعد از این ماجرا آشنای ما، بستگان ما، میرن جلو اطلاعات سنندج، میرن جلو زندان سنندج، دادگاه سنندج، میپرسن کجان، یه نشونه، یه خبری از اینا به ما بدین. اونا میگن هیچ خبری ازشون نداریم، اینجا نیستن، ما هیچ اطلاعی ازشون نداریم و اجازه هم نداریم راجع به این موضوع با هیچ کی صحبت کنین و خانواده ما رو هم تهدید میکنن و میگن حتی اجازه گرفتن وکیل هم ندارین. 8 روز بعد از دستگیری پدرم که هیچ خبری ازشون نداشتیم، حتی اجازه ندادن به ما یه تلفن بزنن، خبر میدن که شبونه به یکی از بستگان ما خبر میدن برای شناسایی چهره تنهایی به اطلاعات سنندج بره. اونجا جسد بی جان پدرم رو نشونش میدن و میگن ما خودمون شبانه، خود اطلاعات شبانه پدرم برای یه قبرستون مخصوص دارن تو قروه، تو شهرستان قروه، که برای کسانی است که جسدشون رو به خانواده‌شون پس نمیدن. اطلاعات گفت ما شبونه جسد رامین فاتحی پدرم رو به اونجا میبریم و راجع به این موضوع اجازه نداریم به هیچ کی بگیم. اون یه نفری که رفته بود برای شناسایی چهره، اونم تهدید میکنن و ازش تعهد میگیرن که راجع به این موضوع اجازه نداره با هیچ کی صحبت کنه. با اصرار اون یه نفر که دایی پدرم بودن ایشون، با اصرار ایشون و با گرفتن تعهد از ایشون اجازه میدن که شبانه خود اطلاعات تو سنندج پدرم رو دفن کنن. حتی اجازه نمیدن خانواده پدرم برای آخرین بار، پدر بزرگ و مادر بزرگم برای آخرین بار جنازه بی جان پدرم رو ببینن. حتی اجازه نمیدن مراسم خاکسپاری و زوکواری براشون بگیرن. گویا روز شنبه یک روز بعدش یک مراسم تو منزل پدر بزرگم، یه مراسم کوچیک زوکواری براشون میگیرن، اطلاعات میریزن خونه پدر بزرگم و این مراسم هم به هم میزنن و همه رو هم تهدید میکنن و دایی پدرم هم که ازش تعهد گرفته بودن ایشون هم دستگیر میکنن.
دایی پدرتون که پیکره ایشون رو دیده بود، آیا به شما یا بقیه اعضای خانواده گفتن که پیکره ایشون در چه وضعیتی بود؟
فعلا که به خاطر مسائل امنیتی اونجا هیچ تماسی با هم نداشتیم، چون موبایل همه رو گرفتن و اجازه ندادن هیچ کی با ما صحبت بکنه. ولی من از یه طریقی شنیدم، از طریق یکی از بستگان شنیدم که از اون جریانات خبر داشته، از اون چیز خبر داشته، میگن که پدرم و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها به شهادت رسوندن. میگن حتی اعضای بدن، اعضای داخل شکم پدرم رو در آوردن و نمیدونم با گاز همچین چیزی گفتن، چون با گاز پر کردن، یعنی کلیه و نمیدونم اعضای بدن پدرم حتی در آوردن. و آخرین شکنجه ای که، آخرین ضربه ای که به پدرم زدن، با یه پیک یا یه جسم خیلی سنگین زدن رو سر پدرم و جای شکستگی از جاهای، از چندین جا جای شکستگی رو سر پدرم بوده و با یه پیک آخرین لحظه میزنن رو سر پدرم، پدرم به شهادت میرسونن.
آقای فاتحی، گفتید که خودشون بردن مخفیانه دفن کردن، آیا اطلاعی دارید که کجا دفن کردن؟ میدونید الان کجا هست یا اینکه اون رو هم نگفتن به خانواده؟
چرا، تو سنندج توی قبرستونی هست بردن، خود اطلاعات برده پدرم اونجا دفن کرده، نه اجازه داده پزشک پدرم رو ببینه، نه اجازه داده پزشک قانونی جنازه پدرم رو ببینه، نه اجازه داده خانواده پدرم رو ببینن، هیچی. خودشون شبانه بردن یه جای دفن کردن و گفتن این قبر ایشونه، همین. خانواده ما گفتن این قبر رامین فاتحی، همین.
الان وضعیت عمو و عمی شما به چه صورتی هست؟ گفتید که اونا هم همون روز بازداشت شده بودن، شما چه خبری از وضعیت اونا دارید؟
بله، عموم همون روز بازداشت شده بود، عمم یه روز بعدش بازداشت شده بود، یعنی دزدیده شده بود بهتره بگیم. الان هیچ خبری هم، الان 17-18 روز میگذره، بیشتر هم شاید، نزدیک شاید 20 روز میگذره، هیچ خبری از این عزیزانم ندارم، هیچی. حتی اجازه ندادن براشون وکیل بگیریم، حتی اجازه ندادن با همون تماس بگیرن، هیچی، هیچ خبری ازشون نداریم تا الان.
آیا به خانواده شما گفتن در رابطه با پدرتون که به چه دلیلی کشته شده، جان خودش رو از دست داده؟
هنوز نه، هنوز چی نگفتن، هنوز خود جمهوری اسلامی نگفته که به چه دلیلی پدرم رو بازداشت کردن و حتی نگفتن که به چه دلیلی زیر شکنجه کشتیمش. ولی خود تا جایی که من میدونم، خودشون به اون آشنای ما که برای شناسایی جنازه پدرم رفته بود گفته بودن که ایشون تو بازداشتگاه اطلاعات خودشو کشته. ولی کسایی که بازداشتگاه اطلاعات رفتن میدونن زندانی حتی اجازه نداره یه نخ با خودش ببره، کل لباساشو در میارن، هیچ چیزی آدم با خودش نمیتونه داخل بازداشتگاه انفرادی اطلاعات ببره، 10 تا دوربین هم بالا سرشه، اصلا امکان خودکشی اونجا نیست. ایشونو زیر وحشیانه ترین شکنجه مثل هزاران جوان دیگر کشتن و میخوان بگن که این خودکشی بوده.
الان وضعیت خانواده شما با توجه به اینکه پدرتون به این شکل کشته شده، عمو و عمتون بازداشت هستن، وضعیت خانواده شما به چه صورتی؟ آیا همچنان تحت فشار امنیتی هستن که صحبتی نکنن، اطلاع رسانی نکنن؟ وضعیت به چه صورته؟
تا جایی که من خبر دارم، موبایل کل خانواده رو گرفتن، از همون روز که پدرم و عموم بازداشت کردن موبایل کل خانواده رو گرفتن و حتی تا جایی که من اطلاع دادم تهدیدشون کردن، گفتن اجازه ندارین با مردم، با رسانه ها، با هیچ کی صحبت کنین راجع به این موضوع و اجازه هم ندارن حتی وکیل بگیرن برای اون عزیزانی که تو الان داخل زندانن، هیچ خبری ازشون نداریم.
آقای فاتحی، شما دور از ایران هستید، وضعیت خود شما الان به چه صورتی است با توجه به اینکه این اتفاق ها هم افتاده و شما دور از ایران خبردار شدید؟
والا الان من 6 ساله تو آلمان زندگی میکنم، اینجام دارم درس میخونم، درس پرستاری میخونم. خیلی سخت آدم تو غربت و خبر مرگ پدرش رو بهش بدن، اونم زیر وحشیانه ترین شکنجه ها. پدری که کارگر بود، اصلا آزاری به حال هیچ کسی نداشت، همه پدرم رو دوست داشتن، آزاری برای کسی نداشت. وقتی خبر همچین پدری رو، اونم در زیر شکنجه، خبر قتل همچین پدری رو زیر شکنجه با آدم تو غربت میدن، اصلا کل دنیا رو سر آدم خراب میشه. ولی من غمم رو سوگواری نمیگم، بلکه به خشم تبدیل میکنم و در کنار ملت بزرگی به اسم ایران برای رسیدن به آزادی به راهمون ادامه خواهیم داد.
چیز دیگری هم هست، نکته خاصی که خود شما بخواید مطرح بکنید؟
من از ملت شریف و آزادی خواه ایران تشکر میکنم بابت همدردیشون و اینکه به حق طلبی و مبارزشون ادامه بدن، آخوندها آخرشونه و جشن آزادی و همه با هم در کنار هم بعد از پیروزی خواهیم گرفت. و اینکه جوونا رو تو خیابونا تنها نذاریم، رامین فاتحی ها رو، مهسا امینی ها رو، نیکا شاکرمی ها رو تو خیابون تنها نذاریم و نذاریم که مزدوران و سرکوبگران جمهوری اسلامی اینا رو بدزدن و زیر شکنجه، زیر وحشیانه ترین شکنجه ها به شهادتشون برسونن. من از ملت شریف و آزادی خواه ایران و تمام آزادی خواهان جهان تقاضا میکنم که صدای رادا فاتحی و وریا فاتحی باشن و زندانیای بیگناه دیگه که زیر شکنجه جمهوری ننگین اسلامی و اطلاعات به سر میبرن، صدای این زندانیان بیگناه باشیم و نذاریم که اونا را مثل پدرم زیر وحشیانه ترین شکنجه ها به شهادت برسن.
گفتگوی فرشته قاضی رو با رامتین فاتحی شنیدید. اما به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدید. همچنین میتونید با شماره تلفن 2042-0221-12-2113 با ما در تماس باشین و نظر و مشاهداتتون رو به خصوص در این روزها با ما در میون بگذارین، چرا که ما میتونیم جایی باشیم که صدای شما پخش بشه.